گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. از شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشداد و یوتیوب هم منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جاباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 9 ماه نوامبر 2020 برابر با 19 آبان ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه فریاد با صدای لیلا فروهر.
رفتم از یاد زان شوره که بر خشک و تر افتاد رفتم از یاد افسوس افسوس از تو ای زمان عشق و آرزوها رفته به باد
Oh,
خسته ز بیداد، رفتم از یاد زان شعله که بر خشک و تر افتاد، رفتم از یاد افسوس افسوس از تو ای زمانه، عشق و آرزوها رفته به باد. بستم خدایا کتاب به ناتمامی، کوب برای گفتن پیامی و کلامی، مانده در گلویم قصه های بیداد، وه چه سر نوشتی زندگی به من داد، وه چه سر نوشتی زندگی به من دو. فریاد فریاد از دست تو، فریاد فریاد فریاد، رفتم دگر از یاد.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. سالگرد جنبش عدالت‌خواهی مردم ایران در آبان 98 و سرکوب خونه حکومت. در 24 آبان 98 قیمت بنزین به یک بار 3 برابر شد و مردم جان به لب رسیده از 40 سال تبعیض و بی‌عدالتی با خودروهای خود یا با پای پیاده به خیابان‌ها آمدند و دست به اعتراض زدند تا خشم عمیق خود را از این همه بی‌دادگری به حکومت نشان دهند. حکومتی که دیگر توان اداره کشور را ندارد و با آوار کردن بحران‌های مختلف بر سر مردم می‌خواهد چند سباهی بیشتر دوام بیاورد. این اعتراض‌ها در 25 آبان به سرعت در خیابان‌های مختلف شهر، صد شهر و روستای کشور گسترش یافت. حکومت که به شدت از این اعتراض‌ها ترسیده بود، اینترنت را در سراسر ایران قطع کرد و سرکوب را با وحشیگری بسیار و با تمامی نیروهای سرکوبگرش آغاز کردند. تا جلوی موج عظیم اعتراض‌های مردمی که برخی از آن را به قیام مردم ایران تشبیه کردند را بگیرند. بنابر برخی آمار غیر رسمی گفته شده که نزدیک به 1500 نفر از مردم معترض را در عرض چند روز به وحشیانه ترین شکل ممکن در آبان 98 در خیابان‌ها کشتند و چند هزار نفر را بازداشت کردند و زیر شکنجه‌های وحشیانه قرار دادند و تعدادی از آنها را به احکام سنگین و شلاق و حتی اعدام محکوم کردند. تا کنون نیز نه تنها هیچ پاسخی به جامعه ندادند که چرا و چگونه و چه تعداد از معترضان را کشته و بازداشت کردند، بلکه خانواده های آنها نیز مورد اذیت و آزار و حتی بازداشت قرار می دهند تا جامعه را برای اعتراض های مجدد و همچنین برای دادخواهی به سکوت بکشانند. هم اکنون حداقل 5 نفر از معترضان آبان 98 با محکومیت اعدام جانشان در معرض خطر جدی است. امیر حسین مرادی، محمد رجبی، سعید تمجیدی، حسین ریحانی و محمد کشوری. 3 سال پیش نیز در دی ماه سال 96 مردمی که زیر بار ظلم، تبعیض و نابرابری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نبود حمایت های دولتی برای گذران حداقل های زندگی و با آموزش و درمان پولی کمرشان خم شده بود، به خیابان‌ها آمدند و علیه این حکومت بیدادگر شوریدند. مردمی که با مرگ و میرهای ناشی از فقر، بیکاری، بیماری، خودکشی و دیگر کشی درگیر هستند و چیزی برای دست دادن ندارند. حکومت نیز از ترس خیزش‌های مشابه سرکوب‌ها را روز به روز شدیدتر می‌کند تا بتواند جلوی اعتراض‌های مردم را بگیرد. حداقل 5 نفر از معترضان دی ماه نیز با محکومیت اعدام جانشان در معرض خطر جدی است. محمد بسطامی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی، عباس محمدی، مجید نظریه کندوری و هادی کیانی. ما مادران پارک لاله ایران از بیانیه دادخواهان تعدادی از خانواده‌های جانباختگان آبان 98 حمایت می‌کنیم و در دادخواهی همراهشان هستیم. آنها گفتند ما کارگریم، ما معلمیم، ما بازنشستگانیم، ما جوانان به جان آمده از بی آیندگی و بیکاری هستیم، ما زنیم، ما مردیم، ما معیشت و کرامت انسانی می‌خواهیم. چقدر دزدی، چقدر اختلاس، چقدر زندان، چقدر اعدام، چقدر فقر، چقدر گرسنگی. در اعتراض به همه اینها در آبان 98 به خیابان آمدیم. فرزندان ما، عزیزان ما در دفاع از معیشت و کرامت انسانی و در اعتراض به این وضعیت جانشان را از دست دادند. ما خانواده ها، ما امضا کنندگان این نامه در سالگرد از دست دادن جان باختگانمان به صدای بلند اعلام می کنیم که گلوله و زندان و اعدام نمی تواند صدای حق خواهی ما مردم را ببرد. ما دادخواهیم. در آخر از همه مردم می خواهیم که همراه ما در این دادخواهی باشد. حق ماست که جمع شویم و یاد عزیزانمان را گرامی بداریم. علی‌رغم سرکوب‌های گسترده حکومت، روزی نیست که شاهد تجمع و اعتراض و اعتصاب جنبش‌های مستقل و عدالت‌خواهانه در سراسر ایران نباشیم. به تازگی 4 نفر از کارگران هفت تپه به خاطر پیگیری مطالبات حق طلبانشان بازداشت به طور موقت و با وثیقه آزاد شدند. ما مادران پارک لاله ایران این بازداشت‌ها و بازداشت‌های تمامی فعالان سیاسی و مدنی را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها هستیم. در این شرایط فاجعه بار نیز آنقدر به مردم زخم می‌زنند و گرد مرگ بر سر مردمی پاشند که گاه می‌مانیم از کدام بگوییم. ما مادران پارک لاله ایران با تمام وجود زخم و درد مردم را زخم و درد خود می‌دانیم و همین درد مشترک و اراده محکم برای تغییر و ساختن دنیای عادلانه به دست خودمان ما را به هم پیوند داده است. ما در دادخواهی همراه و همدرد تمام خانواده هایی هستیم که عزیزانشان را به اشکال مختلف در اثر بیماری، فقر، خودکشی، دیگرکشی و قتل و جنایت های دولتی و فاجعه کرونا از دست دادن و از صمیم قلب آنها تسلیت میگوییم و برایشان پایداری آرزو میکنیم. متاسفانه در طی 2 هفته گذشته شاهد درگذشت چندین نفر از خانواده های زخم خورده و دادخواه نیز بوده ایم. با اندوه فراوان و ابراز تأسف بسیار به خانواده های این عزیزان هم تسلیت میگوییم. خانم حشمت سجادیان در 27 مهر ماه 99 از میان ما رفتند. فرزند و داماد ایشان رضا زرشکه و فریدون اعظمی در سالهای 60 و 61 اعدام شدند. خانم هما کنشلو در 29 مهر 99 از میان ما رفتند. فرزند ایشان اسقر قباخلو در قتلنام زندانیان سیاسی در تابستان 67 کشته شد. آقای بهمن فرجزاده تارانی در 16 آبان 99 از میان ما رفتند. فرزند ایشان شهرام فرجزاده تارانی در دیماه سال 88 در خیابان کشته شد. خانم عزرا بازرگان در 17 آبان 99 با درگیر شدن با بیماری کرونا از میان ما رفتند. نرگس محمدی دختر ایشان پس از 6 سال حبس و شکنجه های روانی بسیار که بر سر خودش و فرزندان و مادرش آوردن در روز 16 مهر از زندان زنجان آزاد شد. این مادر و دختر کمتر از یک ماه توانستند آزادی را در کنار همدیگر نفس بکشند. ما مادران پارک لاله ایران به عنوان صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران این چرخه آزادی کشی، سرکوب، قساوت، بازداشت، شکنجه، شلاق، اعترافات اجباری، تبعیض، بی‌عدالتی و اعدام را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان 1. لغو مجازات شکنجه و اعدام از جمله اعدام، ترور، کشتار خیابانی، شکنجه و سنگسار و قصار هستیم. 2. آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی. 3. محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایت‌های صورت گرفته توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا امروز در دادگاه‌های علنی و عادلانه. ما همچنین اعتقاد عمیق داریم که این خواستا با اتحاد و همبستگی و مبارزات پیگیر ما دادخواهان به دست خواهد آمد و تردیدی نیست که برای رسیدن به این خواستا باید برای آزادی بیان اندیشه، حق داشتن تجمع و اعتصاب و تشکل و احزاب مستقل، رفع هر گونه تبعیض، جدای دین از حکومت نیز تلاش کنیم. زیرا علت اصلی این بی‌عدالتی‌ها را در ساختار حکومت و و قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز حکومت جنایتکار اسلامی ایران می دانیم. ما می گوییم حکومتی که پایه‌های آن بر سرکوب، خشونت، بازداشت، شکنجه و ریختن خون بهترین و عاشق‌ترین فعالان سیاسی و دیگراندیشان و فقر و فساد روزافزون بنا شده است، نمی تواند در برابر جنبش‌های مستقل و مردمی دوام بیاورد. امید داریم که آن مردم به نیرو و توان و پایداری خودمان در صحنه مبارزه ایمان بیاوریم و منتظر ناجی در داخل و خارج از کشور نباشیم. بی تردید تنها با ادامه مبارزات و اعتراض ها و اعتصاب ها و اتحاد و همبستگی و پیوند جنبش های مستقل در ایران و همراهی ایرانیان مستقل و مردمی در خارج از کشور ما می توانیم بر بیدادگران در ایران پیروز شویم و رهایی یابیم. مادران پارک لاله ایران، 18 آبان 1399. این مطلب در سایت اخبار روز آمده بود. به گزارش دویچه وله تفسیری آمده که دونالد ترامپ خطایی در سر تاریخ نبود. کاترین براند تفسیری بر سایت خبری تاگسشاو وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان نوشته است. او بر این باور است که ترامپ برای آسیب رساندن به دموکراسی پا به میدان نهاده بود و به این کار تا فردای روز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه داده است. بسیار از مفسران از همان ابتدای پیروزی ترامپ از او به عنوان خطایی در نظام دموکراسی یاد کرده بودند، آرزویی که دیر یا زود رفع خواهد شد. کاترین براون به آرایی که مردم آمریکا در دفاع از سیاست و عملکرد دوران ترامپ به صندوق‌ها ریختند اشاره کرده و میگوید که نمیتوان ترامپ را خطایی در سر تاریخ دانست. او نماینده بخشی از مردم این کشور است، بخشی از تحولات روز آمریکا و جلوه‌ای از آن جهان واقعی است که در آن زندگی می‌کنیم. او با اشاره به آرایی که مردم به ترامپ دادند می‌نویسد: آری، این یک رکود برای ترامپ است. حدود 70 میلیون نفر از شهروندان آمریکا رأی خود را به سود او و به صندوق‌ها ریختند، چون به او و به آن سرزمینی باور داشتند که ترامپ ارائه کرده بود و چون بر این باور بودند که کار آمریکا بدون ترامپ ساخته است. مفسر تاگسشاو در ادامه نوشته است که هدف 45مین رئیس جمهور آمریکا یعنی ترامپ آسیب رساندن به دموکراسی با استفاده از ابزارهای خود دموکراسی بود. براند میگوید که او این سیاست را تا واپسین روز هم ادامه داد و با طرح ادعای بی اساس به تقلب در انتخابات و سرقت نتایج انتخابات به بنیان دموکراسی آسیب رساند. میراث تلخ اینکه براند معتقد است که جو بایدن دشواری‌های عدیده‌ای را به ارث برده است. او نه تنها باید بر شیوع ویروس کرونا فائق آید، بلکه باید از فراز سایه نفرت پراکنی در جامعه آمریکا بجهد. او باید وحدت و انسجام حزب دموکرات را برقرار سازد و آمریکا را به دامان جهان بازگرداند. بدی است که انجام همه این وظایف بدون داشتن اکثریت مجلس سنا کاری بس دشوار خواهد بود. براند می نویسد: دونالد ترامپ باید کاخ سفید را ترک کند، آن هم به شکل دموکراتیک. چنین امری برای آمریکا خوب است، اما او را نمی توان خطایی در تاریخ دانست و به همین دلیل نیز فائق آمدن بر میراث ترامپ کار دشواری است که بر روی دوش جو بایدن سنگینی می کند. تارنواز خراسانی به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت. رحمان گواهی، دوتارنواز پیشکشوت یکی از بخشی‌های خراسان شمالی و منطقه شیروان، روز گذشته یک شنبه 18 آبان ماه در سن 53 سالگی درگذشت. علت فوت این هنرمند بیماری کرونا بوده است. رحمان گواهی که چند پیش در نهمین جشنواره موسیقی نواحی حضور یافته بود، از جمله هنرمندان نسل میانی موسیقی نواحی منطقه خراسان شمالی بود که به واسطه اجرای آثار گذشتگان و استادان خود در این حوزه میان مخاطبان مطرح شده بود. روانش شاد. گزارش پرس نیوز سوئد اعلام کرد اسلامگراها بزرگترین تهدید برای اروپا هستند. وزیر کشور سوئد با اشاره به حملات اخیر اسلامگران در فرانسه و اتریش اسلامگراها را بزرگترین تهدید اروپا خواند. به گزارش اسپوتنیک مقام های سوئد به دنبال حملات تروریستی اخیر در فرانسه و اتریش پلیس سوئد یک واحد ویژه برای مقابله با هر گونه حمله تروریستی احتمالی ایجاد کرده است. وزیر کشور سوئد گفت نیروهای اسلامگرایی که در اروپا با خشونت دست می‌زنند بزرگترین تهدید اروپا هستند. آنها برای سبک زندگی اروپایی، آزادی، دموکراسی و آزادی بیان تهدید و چالش هستند و باید با آنها مقابله کرد. حمله وحشیانه اسلامگرایان با چاقو به کانادا هم رسید. چند روز پس از حمله خون مردی با چاقو در نیس فرانسه، خبر از حمله مشابهی در کبک کانادا منتشر شده است. در جریان این حمله دو نفر کشته و 5 نفر دیگر مجروح شدند. این حمله در حاشیه مراسم هالووین در کبک روی داده است. به گفته پلیس کانادا این حمله مردبار در نزدیکی ساختمان مجمع ملی کبک روی داد و فرد مظنون اکنون در بازداشت است. پلیس همچنان اعلام کرد از ساکنان شهر کبک خواسته شده همچنان که تحقیقات ادامه دارد در خانه های خود بمانند و در شهر تردد نداشته باشند. پلیس کانادا تا لحظه انتشار این خبر از سوی خبرگزاری ها نسبت به هویت فرد دستگیر شده و انگیزه او از انجام این حمله اطلاعاتی در اختیار رسانه ها قرار نداده است. پلیس کبک نیز با انتشار یک پست توییتری اعلام کرد فرد مهاجم بین 20 تا 30 سال سن داشته، لباس قرون وسطایی بر تن کرده و شمشیر حمل می کرده است. باید خاطر نشان شد که نه تنها اروپا و بلکه کانادا میزبان بسیاری از این اسلامگرایان عقب افتاده هستند. و ظریفی می گفت که همین فرانسه بود که خمینی رو آورد برای ما و در کنار اینها قرار گرفت و سکوت کردند در مقابل رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و اکنون خودشون هم دچار مصیبت خواهند شد. ورود نخستین گروه گردشگران اسرائیلی به امارات. هواپیمای حامل نخستین گروه گردشگران اسرائیل در دبی بر زمین نشست. برای نخستین بار یک هواپیمای شرکت فلای دبی امارات یک گروه گردشگر اسرائیلی را به فرودگاه دبی منتقل کرد. این پرواز گام دیگری در مسیر عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این هواپیما مسیر میان فرودگاه بن گوریون در تل آویو تا فرودگاه دبی را در حدود 3 ساعت و با عبور از آسمان عربستان سعودی طی کرد. امارات نخستین کشور عربی حوزه خلیج فارس است که با میانجیگری دولت ترامپ روند عادی سازی روابط با اسرائیل و برقراری مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور را آغاز کرد. برای اولین بار هیئتی از امارات عربی عازم اسرائیل شد. برای نخستین بار در تاریخ امارات متحده عربی یک هیئت از این کشور برای دیداری رسمی رهسپار اسرائیل شد. وزیران اقتصاد و خزانه‌داری امارات در این هیئت حضور دارند. به گفته دولت اسرائیل در این دیدار قرار است در زمینه خطوط هوایی، حمایت از سرمایه‌گذاری، سفر بدون ویزا و تکنولوژی توافق‌های حاصل شود. همچنین درباره قراردادی برای اجازه 30 پرواز هفتگی مسافربری میان اسرائیل و امارات گفتگو خواهد شد. در این دیدار استیون منوچین وزیر خزانه‌داری امریکا نیز حضور دارد. در ماه سپتامبر با میانجیگری ایالات متحده قرارداد عادی سازی روابط میان امارات و بحرین با اسرائیل در واشنگتن امضا شد. امارات و بحرین پس از مصر و اردن سومین و چهارمین کشورهای عربی هستند که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار می کنند. پایان بخش اخبار. ترانه لحظه خدافظی با صدای همیرا.
چشمام جاری شد، دست خدا سپردم، دل من راضی نبود به این جدای نازنی. عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردم، گفتی به من قصه نخور میرم و بر میگردم، هم سفری پر از دوها میشم و بر میگردم. گفتی تو هم مثل خودم غمگینی از جدایی، گفتی تا چش هم بزنی میرم و برمیگردم. عزیزی رفت سفر کی برمیگردی، چشمونم مونده به در کی برمیگردی، رفتی و رفت از چشم نور دو دیده، ز حالم بی خبر کی برمیگردی.
امروز با هم بخش 12 کتاب آنا کارنا را میشنویم.
صفحه 172. کارلین در ایام خوشبختی خود میدید که عشقش نسبت به آنا او را بی نیاز از دوستی با دیگران می نماید و از این رو همین که زوجش او را ترک گفت و پیرامون خود را نگاه کرد، دید دوستی برای خود ندارد تا با او درد دل کند و آن یار وفادار از اندوهش بکاهد، یعنی او را تسلیت گفته دلداری دهد و تلخکامی وی را به شیرینی مصاحبت خود تا حدی جبران نماید. فصل 3. کارنین اسامی دوستان خود را یک به یک به خاطر می آورد، گرچه کنتس ایفانوفا را فراموش کرده بود، ولی کنتس او را فراموش نکرده و آن روز به دیدن او آمده چنین گفت: اگرچه خادم از ورود من ممانعت کرد، ولی من پررویی کرده به زور داخل شدم. آنگاه نظری از روی دلسوزی بر کارنین افکند. کارنین از جای برخاست و نیمکتی تقدیم او کرد، سپس با لبان لرزانی گفت: خانم ببخشید، من مریض هستم و تصمیم گرفتم که کسی را نپذیرم. کنتس گفت: شما نباید انقدر قصه بخورید که خیشتن را مریض سازید. کارنین گفت: من از بین رفتم، من رسوا گردیده و نامم بر سر زبانها افتاده است، نمیدانم چه بکنم و روزنه نجاتی ندارم. کنتس گفت: شما به قدری بزرگواری و کرم از خود نشان داده اید که مردم نام شما را به نیکی یاد می کند و نباید احساس خجلت و شرمندگی کنید. کارنین ابرو در هم کشیده و گفت: خانم، شما که کاملا از قضایا با خبر نیستید تا بدانید که چه اندازه من بدبخت و بیچاره هستم. دیگر نظم و ترتیب در خانه‌ام وجود ندارد. زن گفت: ای دوست، آرام باش. من حاضرم نظم و ترتیب خانه شما را بر عهده گیرم. آیا حاضری این امر را به من واگذاری؟ کانین دست او را گرفته فشار داد و گفت: خانم، من از شما کمال تشکر را دارم. زن گفت: از من تشکر نکنید، بلکه یزدان را سپاس گذارید که حس بخشش و گذشت در قلب شما به ودیعه گذاشت. فصل 4. کنتس از کوچکی پرهیزگار و با تقوا بود. در جوانی با مرد اعیان و ثروتمندی ازدواج کرد. اعیان و ثروتمند فقط نجابت و پرهیزکاری را از زنان خود نمی خواهد. چه دو ماهی بیشتر از ازدواجشان نگذشته بود که شوهرش او را ترک گفت. کنتس بیچاره علت آن را ندانست، چون از مراجعت او ناامید گردید، ناگزیر وی را فراموش کرده به کارهای خیر و دینی اشتغال یافت. کنتس با اشخاص معروف و بزرگی آشنا گردید و از آن جمله کارنین بود. چون کارنین مرد متدین و خوشقلبی بود، کنتس او را دوست می داشت و بی‌اندازه احترام می گذاشت. و وقتی کنتس شنید که چنان مصیبتی بر کارنین وارد آمده است، در نهان خوشحال شد، زیرا می دید که اکنون بهتر می تواند به کارنین نزدیک گردد. روزی کنتس با خبر شد که آنا کارنینا و فرونسکی به پترزبورگ مراجعت کردند. وی از این خبر گرچه نگران شد، ولی کم تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده است نگذارد کارنین با آن زنی که شالوده کاخ سعادتش را ویران کرده و موقعیتش را در جامعه متزلزل نموده است ملاقات کند. از این رو تحریکاتی علیه آن دو نموده و سرانجام شنید که آن دو خیال دارند پترزبورگ را ترک گفته به مزرعه فرونسکی بروند. در این موقع کنتس نفس راحتی کشید و یقین پیدا کرد که کارنین از ملاقاتی که حتما قلب او را بیشتر زخمی و خونین می کرد رهایی جست است. روزی نامه‌ای به خط آن کارنینا به کنتس دادند. با حال تأثر آن را باز کرده چنین خواند: خانم کنتس، حس تقوا و پرهیزکاری که خداوند در نهاد شما به ودیعه گذاشته است، مرا وادار نمود که این نامه را برای شما بنویسم و من یقین دارم که مرا خواهید بخشید. فراق فرزندم مرا خیلی معذب می‌دارد. شما را به خدا اجازه دهید که پس از رفتنم یک بار او را ببینم. من می‌دانم که باید این تقاضا را از کارنین بکنم، ولی چون می‌دانم که او از این درخواست نگران می‌گردد، لذا از شما چنین خواهشی را نمودم. آیا شما حاضرید فرزندم را به نزد من بفرستید یا اینکه من به خانه پدرش بروم؟ من چون شما را زنی نیکوکار و کارنین را مردی بزرگوار می‌دانم، از این رو یقین دارم که این خواهش مرا برآورده خواهید ساخت. شما نمی‌دانید که قلب من چگونه از مهر فرزندم مالامال است و هر وقت که یادش می‌کنم چقدر به تپش در می‌آید. اگر خواهشم برآورده شود، بی‌اندازه از شما سپاسگزارم. کنتس این نامه را دوبار خوانده، سپس بیدرنگ به نزد کارنین که در اداره‌اش مشغول انجام بعضی کارهای رسمی بود شتافت. کارنین همین که کنتس را دید از او پرسید: چه خبر تازه‌ای آورده‌اید؟ متاسفم از اینکه مجبورم مزاحمت شما را فراهم سازم. آنا کارنینا در پترزبورگ می‌باشد و نامه‌ای برایم فرستاده است. از شنیدن این خبر رنگ از چهره کارنین پرید و زیر لب گفت: من منتظر همین امر بودم. آنگاه نامه را از دست کنتس گرفت و آن را خوانده و با کمی خجلت گفت: من از انصاف به دور می‌بینم که خواهش او را نپذیرم. کنتس گفت: به راستی بزرگواری تو قابل ستایش است، ولی نمی‌دانم چرا این زن این همه بدی تو را خواهان است. چرا او به این زودی که هنوز مردم رسوایی او را فراموش نکردند به این کشور مراجعت نمود؟ کارنین سر به آسمان بلند کرده و زیر لب چنین گفت: خداوندا، من از گناه این زن چشم پوشیدم و او را بخشیدم و نمیتوانم او را از دیدن فرزندش محروم نمایم. ای دوست، آیا تو گمان میکنی که آنا فرزندش را دوست میدارد؟ در هر حال من میدانم که تو او را بخشیده ای، ولی آیا سزاوار است که شک و نگرانی در قلب طفل معصوم ایجاد نمود. کودک بیگناه تصور میکند که مادرش مرده و ما هم این تصور را در وی تقویت نموده ایم. او برای مادر خیش نماز میگذارد و از یزدان پاک میخواهد که از گناهان مادرش درگذرد. و البته این امر هم به صلاح طفل و هم به صلاح آنا میباشد. عقیده من بر این است که به آنا اجازه ندهید طفل را ببیند. این ملاقات طفل را متأثر می نماید، همچنان که خاطر شما را هم آزرده خواهد ساخت. آنا زنی است که قلب ندارد و گمان نمی کنم به طفل خیش هم محبتی داشته باشد. اگر اجازه می دهید فوری جواب نفی به او بدهم. کنتس پس از ادای این کلمات منتظر جواب کانین نشده، قلم را به دست گرفته و چنین نوشت: خانم، چون دیدار شما از بچه سبب دادن پاسخهایی به پرسشهای بی‌آلایش وی خواهد شد که بدون تردید ذهن او را مشوش خواهد ساخت، خداوند به شما صبر و شکیبایی عطا فرماید. کنتس لیدیا. کانین نامه را که کنتس نوشت خواند، گرچه که نه موافقت و نه اعتراض کرد، ولیکن کنتس نامه را برای آنا کارنینا ارسال داشت. اما کارنین در آن روز نتوانست از ناراحتی به کار خود ادامه دهد. چه می دانست که مخالفت دل آنا را خواهد شکست. ولی با این حال خیانتهای همسرش را به یاد آورد و احساس شرمندگی کرد. فصل 5. فرونسکی و آنا به پترزبورگ رسیده در یکی از مهمانخانه های شهر اقامت گزیدند. فرونسکی اتاق جداگانه‌ای در اشکوبه اول گرفته و برای آنا و دخترش و پرستارش اتاق دیگری در اشکوبه دوم اجاره کرد. نخستین کاری که فرونسکی پس از بازگشت به پترزبورگ نمود این بود که به دیدن برادر خود رفت. در آنجا مادر خیش را که برای بعضی کارها از مسکو آمده بود دیده و مادر و برادرش با گرمی او را ملاقات کردند. درباره مسافرت وی در اروپا و دوستان و آشنایانش سوالاتی نمودند، ولی هیچ کدام کلمه‌ای درباره آنا بر زبان نیاوردند. سرانجام برادرش از وی پرسید که رابطه وی با آنا چگونه است. فرونسکی پاسخ داد که رابطه آنها همچنان پایدار است و مقدمات ازدواج را با او فراهم می‌نماید و او اکنون آنا را به چشم همسری نگاه می‌کند. فرونسکی لحظه ای ساکت مانده سپس گفت: اگر مردم درباره ازدواج ما صحبت هایی بکنند و بد بگویند من چندان اهمیتی نمی دهم، ولی در این حال حاضر نیستم خیشانم از عمل من خورده بگیرند و نام ما را به زشتی ببرند. برادری فرونسکی که از او بزرگتر بود حاضر شد قضیه را در بین افراد خانواده مطرح نموده و آنها را موافق نماید. اولی خانمی که فرونسکی را پس از مراجعتش ملاقات نمود شاهزاده خانم بتسی بود. همین که او را دید فریاد برآورد: آه، تو برگشتی؟ آن نه چطور؟ من از دیدنت خیلی خوشبختم. در کجا اقامت گزیده ای؟ بدون شک پس از مسافرت بهداور اروپا پترزبورگ در نظرت گرفته و محسون خواهد آمد. ما حسن را چگونه گذراندید؟ قصیه طلاق به کجا کشید؟ بتسی وقتی شنید که آنا هنوز از شوهرش طلاق نگرفته است گفت: من به دیدن آنا کارنینه خواهم رفت و اهمیتی به کلام و سرزنش دوستان خود نمیدهم. روز دیگر به دیدن آنا رفت، ولی ملاقات مردی که در محیط تزویر و ریا بود. بتسی مباهات میکرد از اینکه او نخستین کسی است که به دیدن آنا آمده است. ملاقات آنها بیش از چند دقیقه طول نکشید. در خلال آن صحبت درباره چیزهای غیر مهمی در گرفت و سرانجام بتسی گفت: تو درباره طلاقت چیزی به من نگفتی؟ آنا گفت: من شخصا اهمیتی به این تشریفات ظاهری نمیدهم. شاهزاده خانم گفت: ولی خیلی ها درباره معاشرت نامشروع تو با فرونسکی صحبت ها می نمایم. در هر حال امروز انجام تشریفات طلاق خیلی ساده و آسان است. شنیدم که روز جمعه آینده خیال دارید به مزرعه فرونسکی بروید. این امر مایه تأسف است، زیرا نمیتوانم برای بار دیگر شما را ببینم. فرونسکی از لحجه بتسی دانست که اگر آنا خیال داشته باشد بین مردم ظاهر شود و با آنها رفت آمد پیدا کند به چه مشکلاتی برخورد خواهد کرد. ولی فرونسکی به عهده گرفته بود که افراد فامیل خود را راضی کند تا نسبت به آنا خوش رفتاری نمایند. فروفتی فکر مادر خود را نکرده بود، زیرا او می دانست که مادرش تا چه حد از آنا نفرت دارد، زیرا وی معتقد بود که آنا سبب کنارگیری فرانسوی از ارتش و محروم شدن از یک آینده درخشان او شده است. از این رو فرانسوی بیشتر مساعدت شاهزاده خانم فاریا زن برادر خود را انتظار داشت، زیرا فاریا از ملاقات وی خرسند شد و در خانه خود از او پذیرایی خواهد کرد. به این امید فرانسوی به خانه فاریا رفت و میل و رغبت خود را در این باره اظهار نمود. شاهزاده خانم فاریا با خجلت پاسخ داد: آقای فرانسوی، شما می دانید که من تا چند اندازه شما را دوست و محترم می دارم و چگونه برای خاطر شما از هیچ کاری دریغ ندارم، ولی نمی توانم از اظهار این حقیقت خودداری کنم که شما از من می خواهید که به دیدن آنا بروم و از او در خانه خود پذیرایی کنم. من نمی توانم چنین کاری را بکنم، زیرا من دخترانی دارم که باید به آینده آنها علاقمند باشم و همچنین شوهری دارم که باید روابط او را با مردم محترم شمارم، بر فرض اینکه من به دیدن آنا بروم. خود او به خوبی می داند که من نمی توانم وی را به خانه‌ام دعوت کنم. باز بر فرض اینکه او را به خانه دعوت کردم، نمی توانم او را با دیگران که با نظر دیگری به او می نگرند معرفی نمایم. البته این امر هم قلب او را جریحه‌دار خواهد ساخت. فرانسوی با کمی خشونت گفت: ولی گمان نمی کنم آنا کارنینا از خیلی از زنانی که با شما رفت و آمد دارند پست‌تر شده باشد. فرانسوی پس از ادای این کلمات از جای برخاست. شاهزاده خانم فاریا فریاد برآورد: فرانسوی، از من خشمناک مشو، گناه من نیست. فرانسوی با اندوه تمام پاسخ داد: فاریا، من از تو خشمناک نیستم، ولی درد عذاب من دوچندان شد، زیرا این امر علاقه ما را خواهد گسیخت. آنگاه فرانسوی شاهزاده خانم را ترک گفت. فرانسوی دریافت که کوشش او برای افتتاح باب دوستی و ارتباط او با دیگران بیهوده است و خواه و نخواه با آنا کارنینا باید چند روزی چون دو شخص غریب در پترزبورگ به سر ببرند. موقعیت فرانسوی در پترزبورگ خیلی دشوار شد، چه کارنین را در هر کجا می دید و نام او را از هر زبانی می شنید، چیزی که بیشتر فرانسوی را متأثر می ساخت این بود که آنا در آن روزها خیلی عصبانی به نظر می رسید و مثل این بود که امری را با حال تأثر از او پنهان می دارد. فصل 6. قبلن آنا از اینکه به پترزبورگ مراجعت کرد خوشحال می نمود، زیرا امیدوار بود که پسر خود سیرج را ببیند. وقتی ترن به شهر پترزبورگ نزدیک شد قلبش به نای تپیدن را گذاشت، زیرا تصور میکرد که فرزندش در ایستگاه منتظر او باشد. ولی آنا دیگر فکر نکرده بود که چگونه با فرزند دلبرد خود روبرو خواهد شد. همین که به پترزبورگ رسید و موقعیت ناگوار خیش را ملاحظه کرد، متوجه شد که ملاقات با فرزندش آنقدرها که تصور میکرد مقدور نیست. آنا کارنینا دو روزی در پترزبورگ توقف کرد و همه ی فکرش متوجه فرزند خیش بود. آنا میدید که وی آن جرأت را ندارد که رسماً به خانه کارنین برود و فرزند خود را در آنجا ببیند، زیرا ممکن بود که در آنجا با کارنین روبرو شود و یا اینکه مستخدمین او را از داخل شدن به خانه ممانعت نمایند. به علاوه برای او ناگوار بود که نامه‌ای برای شوهر خود بنویسد و این درخواست را از او بنماید، یا در راه منتظر فرزند خود شده و دیدار کوتاه و دوزانه‌ای از او بکند. او مدتی بود که خود را برای ملاقات حاضر ساخته بود و سخنانی داشت که به پسر خود بگوید و مایل بود که صدها بوسه از گونه و چشمان و دهان او بردارد، پس ملاقات در وسط راه برای او کافی و رضایت بخش نبود. آنا سرانجام دانست که کنتس لیدیا ایفانوفا چه رولی را در خانه شوهرش بازی می کند. از این رو آن نامه را که به عزت نفس و کبریا و قلب او لطمه وارد می آورد نوشت و سعی کرد که در نامه خود اشاره به بزرگواری و کرم و بخشش شوهرش کارنین بنماید، تا اگر نامه به دست وی افتاد نتواند عملی که مخالف بزرگواری و کرم اوست بکند. آنا با کمال بی‌صبری منتظر پاسخ گردید و سرانجام با درد ناامیدی آن را دریافت نمود. و متأثر بود که در غم و اندوه شریک و غمخواری ندارد. آنا کارنینا سعی و کوشش خود را درباره ملاقات پسر خیش از فرونسکی پنهان داشت، زیرا می ترسید که وی او را تحقیر و تمسخر نماید و همین عمل او را از فرونسکی متنفر سازد، در حالی که فقط فرونسکی را داشته که برای وی باقی بود. گرچه نخست پاسخ کنتس او را متأثر نمود، ولی چیزی نگذشت که خشمناک شده و چنین پنداشت که آه چه سنگدلی، آنها میخواهند قلبم را پایمال و طفلم را بیازارم، ولی من تسلیم اراده آنها نخواهم شد. روز بعد روز تولد سیرج بود. آنا تصمیم گرفت در آن روز به خانه شوهر خود برود و به نوکران و کلفتها رشوه بدهد تا نیرنگی به کار برد و به هر قیمتی که شده است فرزند خود را ببیند. فوری به سوی مغازه‌ای که اسباب بازی می فروخت رفته و مقداری اسباب بازی خرید و نقشه‌ای پیش خود بدین ترتیب طرح کرد که نقابی بر چهره کشیده و صبح خیلی زود پیش از آن که شوهرش بیدار شود به خانه او رفته به دربان یا باغبان و پیش خدمت باشی رشته‌ای بدهد تا به وی اجازه دخول دهند، بدون آنکه نقاب از چهره بردارد و آنها وانمود کند که وی از جانب یکی از افراد خانواده آمده است تا به مناسبت روز تولد طفل شاد باش گفته و هدایا را تقدیم بدارد. آنا صبح خیلی زود نقشه خود را عملی کرد. کالسکی خیش را نزدیک خانه کارنین نگاه داشته و از آن به زیر آمد. سپس به سوی در رفت و زنگ را نواخت. دربان آمد. آنا پولی در دست او گذاشت و گفت میخواهم سیرج را ببینم. آنگاه داخل شد. دربان نگاهی از روی تعجب به پول افکند و فوری به دنبال آنا دویده سوال کرد خانم چه میخواهید؟ آنا کارنینا پاسخی به او نداده و سرعت خود افزوده و داخل شد. سرپیش خدمت که استراب و نگرانی آنا را دید پیش آمده با کمال ادب پرسید خانم چه فرمایش داشتید؟ آنا گفت من از جانب پرنس سکوردوبوف آمدم تا سیرج کارنین را ببینم. رئیس خدمه در حالی که به سرسابهای او می نگریست گفت ولی خانم سیرج هنوز در خواب است. آنا از مشاهده راه رو که به همان حال سابق باقی بود متأثر شده احساساتش برانگیخته گردید و نزدیک بود منظور خود را از آمدن به آنجا فراموش کند. سرپیش خدمت در حالی که پالتوی او را می کند گفت خانم آیا ممکن است لطفا کمی منتظر شوید؟ ولی همین که پالتو را در آورد و بار دیگر به چهره آنا نگاه کرد، فوری با وجود نقاب او را شناخت. با کمال احترام خم شد، آهسته گفت: بفرمایید خانم. آنا خواست چیزی بگوید ولی نتوانست. آنگاه نگاهی به سرپیش خدمت افکنده به سوی پلکان جهید و با سرعت بنای بالا رفتن را گذاشت. مستخدم سال خورده نفس زنان به دنبال او بالا رفت و گفت: خانم، از این سو بفرمایید. ببخشید خانم. آیا منتظر می شوید تا من آقای کوچکم را از آمدن شما با خبر سازم؟ آنا گوش به حرف او نداده به سوی اتاق طفل خیش دوید در حالی که فریاد می زد بگذار او را ببینم، بگذار او را ببینم. آنا در اتاق را باز کرده و داخل شد. آنا دید که طفل در رخت خواب خود نشسته و خمیازه می کشد. آنا با حال خرسند ولی گام های لرزانی نزدیک شد و گفت سیرج، سیرج، سیرج عزیزم. آنا در حالی که میخواست با نگاه های خود سیرج را ببلعد اظهار داشت پروردگارا چرا این گونه لاغر شده؟ چشمانش گود رفته و موی سرش کوتاه گردیده بود. طفل نگاه طولانی بر او افکند گویی آنچه را میبیند باور نمی کند. ولی ناگاه مادر خود را شناخته تبسمی نمود و خود را در آغوش وی افکند. آنا با صدای محسونی زیر لب گفت سیرج فرزندم. کودک گفت آه مادر. آنگاه سیرج در آغوش مادر غلتیده بهجت و حرارتی به مادر خود دمیده و با آن لحن معصومانه خود به مادرش گفت امروز روز تولد من است و من می دانستم تو به اینجا خواهی آمد. بی اختیار قطرات عشق از چشمان آنا کارنینا سرازیر شد. آهسته دست بر روی سر و چهره سیرج کشید و دانست که فرزندش تا چه حد در غیاب او تغییر کرده و لاغر شده است. سیرج از مادر پرسید مادر چرا گریه می کنی؟ آنا در حالی که از فرو ریختن سرشک دیدگانش به سختی جلوگیری میکرد گفت: من گریه نمی کنم، من از روی خوشحالی اشک میریزم. من خیلی وقت است که تو را ندیدم. آنگاه بر عواطف خیش چیره آمد و گفت: به نظرم وقت آن رسیده باشد که لباسهای خیش را بپوشی. پس از ادای این کلمات بر روی نیمکتی که در نزدیکی تخت خواب بود نشست و همچنان که دست سیرج را در دست داشت گفت: چگونه لباس خود را بدون مساعدت من میپوشی؟ چگونه؟ پسر گفت: من حالا دیگر با آب سرد سر روی خود را نمیشویم. پدرم گفته است که من نباید با آب سرد چهره خیش را بشویم. ولی مادر، شما بر روی لباسهایم نشسته اید. آنگاه با صدای بلند به نای خندیدن را گذاشت. آنا نگاهی بر سیرج افکند و تبسمی نمود. سیرج فریادی که آمیخته به خوشحالی و گریه بود از نهاد خیش برآورد: آه مادر کوچکم! آنگاه سیرج برای بار دوم خود را در آغوش مادرش افکند، کلاه از سر او برداشت و گفت: مادر تو احتیاج به این نداری. همین که سیرج مادر را بدون کلاه همچنان که همیشه میدید مشاهده کرد، بنای بوسیدن او را گذاشت و مثل این بود که تا آن لحظه او را ندیده است. آنا از سیرج پرسید: آیا یادی از من میکردی؟ آیا گمان میکردی که من مردم؟ کودک گفت: به من گفتند که تو مردی، ولی من کلام آنها را باور نکردم. آنا گفت: آه فرزند کوچکم، حرف آنها را باور نکردی؟ کودک گفت: آری باور نکردم، من میدانستم که تو نخواهی مرد. آنگاه دست مادر را گرفته و به لبان خیش نزدیک کرد. در این لحظه در باز شد. سر پیش خدمت سر خود را داخل کرد، ولی هیچ کدام متوجه او نشدند. نوکر سال خورده لحظه مردد مانده سپس در را به آرامی بست و در حالی که اشکهای خود را پاک می کرد پیش خود آهسته گفت: 10 دقیقه دیگر هم صبر خواهم کرد. ولی نوکر نتوانست بیش از این به مادر و فرزند مهلت بدهد، زیرا چیزی نگذشت که صدای پای کارنین را شنید. از این رو با سرعت تمام در را باز کرده و در گوش آنان سخنانی گفت. چهره آنها از شنیدن کلام او نخست سرخ و سپس از آن زرد گردید. طفلش را به سینه چسبانده و زیر لب گفت: آه فرزند عزیزم! و جرأت این که کلمه وداع را بر زبان آورد نکرد. ولی طفل آن را در چشمان وی خواند و فهمید. آنا کارنینا گفت: سیرج، تو حتما مرا فراموش نخواهی کرد، چنین نیست؟ و دیگر چیزی نگفت. آه چه سخنانی را شب گذشته و قبل از آن در ذهن خود حاضر کرده بود که به فرزند خود بگوید، ولی اکنون نمی‌داند چه بگوید و یارای سخن گفتن را ندارد. طفل دانست که مادرش چه می‌خواهد به او بگوید. طفل دانست که مادرش بدبخت است و او را دوست می‌دارد. همچنین دانست که مادرش حق ندارد با پدرش ملاقات کند. او این چیزها را از سخنان آهسته خدمه و از نگاه‌های ترس و شرمندگی که در چشمان مادرش، همین که رئیس خدمه کلماتی در گوشش گفت، نقش بسته بود، درک کرد. همه ی اینها را فهمید، ولی نمی‌دانست چرا مادرش هراسان و شرمنده است. سیرج خواست سوالاتی از مادر بکند تا شک و تردیدی که به او دست داده است برطرف گردد، ولی جرأت آن را نکرد. او دید که مادرش محزون است و درد می کشد. از این رو دلش به حال او بسوخت و نخواست با سوالات خیش او را بیشتر بیازارد. سر خود را بر روی سینه مادر گذاشت و گفت: مادر مرو، او هنوز نیامد است. آنا به او نگاه کرد تا ببیند که آیا او معنی آنچه را که می گوید می فهمد. از نگاه وحشت زده او دانست که می فهمد و او از پدرش می گوید. و او می خواهد از او سوال کند که احساسات او باید نسبت به پدرش چگونه باشد. آنا به او گفت: سیرج، او را دوست بدار. او از من شرافتمندتر و نیکوتر است. تنها من باید سرزنش و ملامت شدم. تو بزرگ خواهی شد، آنگاه خواهی فهمید که داوری چگونه است. قطرات اشک بر گونه های کودک جاری شده با ناامیدی فریاد برآورد: مادر، از تو شرافتمندتر و نیکوتر وجود ندارد. آنا گفت: آه ای طفلک عزیزم. آنگاه چون اطفال بنای گریستن را گذاشت. نوکر سال خورده سراسیمه وارد اتاق شد و آهسته گفت: آقا دارد می آیند. آنا کلاه خود را برداشته، طفل در رخت خواب فرو رفت و چهره خیش را در میان دو دست پنهان کرده با صدای بلند بنای گریستن را گذاشت. آنا چهره ی نمناک طفل خیش را بوسید. نقاب بر چهره افکند ولی به ناگاه خیشتن را در برابر شوهر خیش یافت. کارنین او را دیده در جای خود توقف نمود و قامت خیش را در برابرش به احترام خم کرد. آنا نگاهی به سرتاپای کارنین افکنده و با وجود اینکه لحظه پیش از کرم و بزرگواری او سخن رانده بود ولی اکنون به خاطر طفل خیش نسبت به او احساس نفرت و تحقیر نمود. آنا کارنینا با سرعت خارج شده و از حواس پرتی فراموش کرد که اسباب بازی هایی را که به آن زحمت و دقت انتخاب کرده بود تقدیم طفل خیش نماید. فصل هفتم. آنا فقط میخواست از فرزندش دیدن بنماید ولی هرگز گمان نمیکرد که دیدار وی تا این اندازه در او تأثیر نماید. همین که آنا به مهمانخانه مراجعت کرد، مدتی در دریای فکر و اندیشه فرو رفته با خود میاندیشید که چرا او در مهمانخانه است و نباید با فرزند خود در یک جا باشد. آنا زیر لب گفت: آری، همه چیز به پایان رسیده و من مانند پیش یکی و تنها ماندم. آنگاه بدون آن که کلاه خود را از سر بردارد در کنار بخاری نشسته خیره به آتش میگریست. خادمه ایتالیایی او آمده و از وی پرسید که آیا مایل است لباسایش را بکند؟ آنا با تعجب او را نگریسته پاسخ داد: باشد برای بعد. پیش خدمت برای او قهوه آورد ولی آنا گفت: بعد خواهم خورد. پرستار فرانسوی دختر کوچکش را آورد. او را بلند کرد و نگریست. آنا تبسمی کرد و دختر را بوسید ولی آنا حس کرد که آن محبتی را که به سیرج دارد با محبتی که به دختر دارد قابل قیاس نیست. آری، او سیرج را بی اندازه دوست می داشت. کودک دختر زیبا و ظریفی بود ولی آنا به علتی او را به قدر سیرج دوست نمی داشت. سبب آن هم آشکار بود، چه او را در اوضاع و احوال ناگوار و دشواری به دنیا آورده بود یا شاید برای اینکه دختر را همیشه می دید و پسر خود را نمی توانست ببیند. آنا طفل را به پرستار داده و به او گفت که برود. آنگاه چمدان خود را باز کرد و از آن مقداری عکس بیرون آورد. پس از آن عکس‌های سیرج را که در چند سال عمرش از او برداشته بودند تماشا کرد.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.